اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
تیم فوتبال ایران 2-1 بر تیم عراق پیروز شد. اعتراض ها به بیکاری گسترده در تونس روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. و عفو بین‌الملل احکام دادگاه انقلاب علیه نسرین ستوده و شیوا نظرآهاری را محکوم کرد. ساعت 12 شب در تهران، 9:30 دقیقه شب در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. پیش از آن که مجله یک ساعته امشب را ورق بزنیم، مینا بهارمست نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام به شنوندگان عزیز. در مسابقات جام فوتبال ملت‌های آسیا میان تیم‌های ایران و عراق در قطر، تیم ایران با 2 گل در برابر 1 گل عراق به پیروزی رسید. روز سه‌شنبه هزاران نفر از جمله هنرمندان و حقوقدانان در تونس در اعتراض به کشته شدن 10 نفر در تظاهرات ضد دولتی در چند روز گذشته به خیابان‌ها آمدند. پلیس ضد شورش با پرتاب گاز اشک‌آور به مقابله با تظاهرکنندگان پرداخت. مسئولان امنیتی تعداد کشته شدگان را 20 نفر اعلام کردند، اما اتحادیه‌های صنفی این رقم را دست کم 50 نفر و فدراسیون جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس 35 نفر اعلام کردند. شورش‌های خیابانی پس از آن آغاز شد که یک جوان فارغ التحصیل در اعتراض به بیکاری خود ماه گذشته خودسوزی کرد. 100,000 جوان هر ساله در تونس از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند، اما قادر به یافتن شغلی نیستند. آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا از دولت تونس خواستند با تظاهرکنندگان با خشونت برخورد نکند. عفو بین‌الملل در بیانیه احکام دادگاه انقلاب علیه نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و شیوا نظرآهاری از فعالان مدافع حقوق بشر و زنان را محکوم کرد. عفو بین‌الملل این گونه احکام را بی‌شرمانه و تمسخر عدالت توصیف کرده است. نسرین ستوده، وکیل شماری از زندانیان سیاسی در دادگاه بدوی به جرم تبلیغ و اقدام علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، به 11 سال حبس و محرومیت از وکالت و خروج از کشور محکوم شده است. شیوا نظرآهاری نیز در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس در زندان کرج و حکم شلاق تبدیلی به جریمه نقدی محکوم شده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی خواست تا جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی را آزاد کند. دادگاه انقلاب در حکم بدوی جعفر پناهی را به 6 سال حبس، 20 سال محرومیت از فیلمسازی و مسافرت به خارج از کشور محکوم کرده است. جعفر پناهی از اعتراض‌های پس از انتخابات حمایت کرد. کاترین اشتون گفت که حکم دادگاه آقای پناهی را از حقوق بنیادی آزادی بیان محروم می‌کند و یادآور شد که جمهوری اسلامی از امضا کنندگان کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در پی انتقاد پاپ، رهبر کاتولیکای جهان از حملات تروریستی اخیر علیه مسیحیان در کشورهای اسلامی، مصر سفیر خود در واتیکان را برای مشورت فراخواند. در هفته‌های اخیر در حملات تروریستی علیه مسیحیان در مصر، عراق و نیجریه، 10 تن کشته و زخمی شدند. پاپ روز دوشنبه در سخنانی گفته بود که لازم است دولت‌های این کشورها برای حفظ جان و امنیت مسیحیان تدابیر بیشتری را اتخاذ کنند. پاپ همچنین خواستار لغو قانون کفرگویی در پاکستان شده و گفته بود که بنیادگرایان با استناد به چنین قوانینی علیه مسیحیان خشونت می‌ورزند. وزارت خارجه مصر سخنان پاپ را مداخله در امور داخلی خود توصیف کرده است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در سفر کوتاه به یمن در روز سه‌شنبه حمایت آمریکا را از دولت این کشور در مبارزه با القاعده و افراطگرایی اسلامی اعلام کرد. خانم کلینتون همچنین گفت که آمریکا تنها به مبارزه با تروریسم در یمن توجه ندارد، بلکه خواهان یاری به دولت این کشور برای اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
متشکرم مینا بهارمست بود با خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ درگیری‌های خونبار در تونس ادامه دارد. آزادی بیان و آزادی رسانه با اعتراض به وضعیت اقتصادی و بیکاری گره خورده. مسیحی خوب و مسیحی بد چه کسانی هستند؟ ایران مسیحیان را با وهابیت و طالبان یکسان دانسته. آثار پائولو کوئلو، نویسنده برزیلی، در ایران ممنوع شده است. گفتگویی داریم با آرش حجازی، شاهد قتل ندا آقا سلطان و ناشر آثار پائولو کوئلو. و برنامه صدای دیگر پایان دهنده مجله نیمه شب رادیو فرداست. همه اینها و بیشتر در یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمانید. تونس که شاید تا امروز فقط به عنوان مقصدی زیبا برای گردشگران محسوب میشد، هفته های اخیر شاهد درگیری های خونبار بوده است. درگیری هایی که از اعتراض به وضعیت اقتصادی و بیکاری آغاز شد و این روزها با نبود آزادی بیان و آزادی رسانه ها گره خورده. هانا کاویانی گزارش میدهد.
همه چیز از روز 17 دسامبر بیش از 3 هفته پیش آغاز شد. روزی که محمد بوعزیزی 26 ساله جوان فارغ التحصیل وقتی با ممانعت ماموران برای فروش سبزیجات در خیابان روبرو شد، در اعتراض به این رخداد و بیکاریش در شهر سیدی بوزید خود را به آتش کشید و پس از روزها دست و پنجه نرم کردن از شدت جراحات جان باخت. خودسوزی که شاید دلیل اصلی آغاز اعتراضات در تونس به حساب می آید. اعتراضاتی که عصبانیت فروخورده مردم این کشور در آن متبلور شده است. حال این اعتراضات تا حدی شدت گرفته که روز سه‌شنبه مدارس دانشگاه ها تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شد. آنطور که گروه های حقوق بشری می گویند تا کنون در جریان اعتراضات در شهرهای مختلف این کشور 10 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین الملل تعداد کشته شدگان را 23 نفر اعلام کرده، اما فدراسیون بین المللی حقوق بشر که مقر آن در پاریس است می گوید این تعداد از مرز 35 نفر می گذرد و احتمال افزایش آن هم وجود دارد. کشته شدگانی که در درگیری با نیروهای امنیتی و با شلیک مستقیم پلیس جان باختند. رخدادی که دولت تونس اعلام کرده که در دفاع شخصی انجام شده. اما تظاهرات در شهرهای مختلف تونس طیف‌های مختلف این جامعه را در بر گرفته است، از جوانان و دانشجویان تا وکلای دادگستری و اتحادیه‌های کارگران. با بالا گرفتن موج اعتراضات در تونس، زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس گفته است که 300 هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد. وی در پیامی تلویزیونی درباره حوادث هفته های اخیر تونس گفت:
اتوجه اليوم اليكم على اثر ما شاهدته بعض المدن والقرى.
من امروز با شما در حالی صحبت می کنم که در بسیاری از شهرها و روستاها ناآرامی رخ داده و به اموال خصوصی و عمومی خسارات وارد شده. رخدادهای خشونتبار و گاهن خونبار منجر به مرگ مردم شده و تعدادی از نیروهای امنیتی نیز در این میان مجروح شدند. این اتفاقها توسط دسته های انجام شده که به مؤسسات عمومی حمله کردند، حتی در طول شب به خانه های مردم حمله کردند و ما نمی توانیم در این باره سکوت کنیم.
بن علی رئیس جمهور تونس در حال این سخنان را مطرح کرده که در این کشور 10 میلیونی 80 هزار جوان فارغ التحصیل از دانشگاه ها بیکارند. کلیر سپنسر رئیس بخش آفریقای شمالی مؤسسه چاتم هاوس درباره آنچه در تونس رخ می‌دهد به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اینگونه می‌گوید:
همکنون جامعه بین المللی به تونس به عنوان جایی نگاه می‌کند که همیشه زیبا و کوچک و باثبات و آزاد بود. اکثریت جمعیت تونس زیر 25 سال است و مردم دارند متوجه می‌شوند که پول و سرمایه در این کشور تنها نصیب گروه کوچک می شود و امکانات اکثریت مردم بسیار محدود است. من فکر می کنم این مهمترین موضوع در تونس است. حال یا با اعتراضات بیشتر یا از طریق فعالیت های اتحادیه های کارگری باید به این مسئله رسیدگی شود.
همچنین به غیر از مشکلات معیشتی، آزادی اطلاعات در تونس نیز از موضوعات مورد مناقشه است. در حالی که در طول سالیان اخیر نیز روزنامه‌نگاران و بلاگرها با برخوردهای شدید امنیتی روبرو می‌شدند، از روز 7 ژانویه مقام‌های تونس گروهی از اصحاب رسانه، فعالان مدنی، بلاگرها و حتی یک خواننده رپ را بازداشت کردند که برخی گزارش‌ها از ناپدید شدن برخی از آنها حکایت دارد. شاید همانند آنچه در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته رخ داد، فضاهای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی از جمله مهم‌ترین عرصه‌های بروز آن چیزی است که این روزها در خیابان‌های تونس می‌گذرد. آنطور که الجزیره در گزارشی می‌گوید، جنگ سایبری تا بدانجا پیش رفته که صفحه فیسبوک و جیمیل برخی از فعالان توسط مقام‌های امنیتی هک شده و آنها همچنان قادر به دسترسی به آنها نیستند. از آن سو نیز گروهی از هکرها وبسایت‌های دولتی را مورد حمله قرار دادند. کلر اسپنسر از مؤسسه چاتم هاوس در این باره می‌گوید:
موضوع اینجاست که آیا واقعا این میزان از سرکوب آزادی اجتماعات و آزادی بیان لازم است؟ سرکوبی که حتی شامل طرح‌هایی می‌شود که خارج از دایره قدرت و در بخش خصوصی مطرح می‌شود. تونس به طور سنتی کشوری است که بر مبنای مشروطه و قانون اداره می‌شود. من فکر می‌کنم که یک پاسخ سازماندهی شده به این موضوعات وجود دارد، چرا که تعادل بین کنترل مردم و محدود کردن آزادی‌های آنها به هم خورده و دولت پایش را بسیار فراتر از حد معمول گذاشته.
اما در نهایت و بالاخره جامعه بین المللی در واکنش به آنچه این روزها در تونس می‌گذرد ساکت ننشسته است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار احترام به آزادی بیان شده و اتحادیه اروپا و فرانسه نیز خواستار آرامش شدند و از درگذشت غیر نظامیان ابراز تأسف کردند، در حالی که آمریکا به شدت به سرکوبی معترضین اعتراض کرده. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته است:
برای حل کردن مشکل کسانی که به خشونت دامن میزنن راههایی هست و در این حال میشه حقوق مردم در ابراز عقایدشون و آزادی دسترسی به اینترنت رو محفوظ نگه داشت.
دولت تونس با رد کردن هر گونه ابراز عقیده دولت‌های خارجی سفیر آمریکا در تونس را احضار کرده تا تعجب دولت این کشور از واکنش واشنگتن را به وی منتقل کند. دولتی که در 23 سال گذشته توسط زین العابدین بن علی اداره می‌شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
میرحسین موسوی در واکنش به موج تازه حمله به اصلاح طلبان اصولگرایان حامی محمود احمدی نژاد را به جوزف گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی تشبیه کرد. این نخستین بار نیست که اصلاح طلبان ایرانی در منازعات سیاسی با مخالفان خود پای گوبلز را وسط می‌کشند. عیسی سحرخیز در دفاعیت خود اصولگرایان را به پیاده کردن تکنیک‌های تبلیغاتی گوبلز متهم کرد. اما این گوبلز کیست و چرا هر از گاهی نامش در بیانیه‌ها دیده می‌شود و روزنامه‌نگاران با استفاده از این تشبیه عادات خود را مطرح می کنند؟ کیوان حسینی در گزارش پیش رو به دنبال پاسخ این سوال است.
جوزف گوبلز اگرچه لاغر بود، کمی میلنگید و صورت استخوانیش هیچ جذابیتی نداشت، اما تفکراتش پشتوانه به قدرت رسیدن مردی بود که دنیا را برای همیشه تغییر داد، آدولف هیتلر. او برای آزمون تکنیک‌های تبلیغاتی مناسب زمان خود سالها فرصت داشت، چرا که از میانه دهه 20 میلادی رهبر نازی‌های برلین بود و تا سال 1933 که حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان به قدرت رسید و هیتلر شد صدر اعظم آلمان، بیشترین حوزه مورد علاقه او برای فعالیت سیاسی چیزی نبود جز تبلیغات یا همان پروپاگاندا، واژه‌ای که در آن روزگار مثل امروز واژه‌ای قبیح نبود و به راحتی در سخنرانی‌ها استفاده می‌شد. گوبلز در فاصله کوتاهی مزد تلاش‌هایش را برای به قدرت رسیدن حزب نازی دریافت کرد و به عنوان وزیر پروپاگاندا و روشنفکری عامه وارد کابینه شد، جایی که گوبلز به چنان چهره‌ای در تاریخ معاصر جهان بدل شد که هنوز حتی در جاهایی مثل بیانیه‌ها و دفاعیات اصلاح طلبان ایرانی هم نامش دیده می‌شود. گوبلز در این سمت بود که تئوری دروغ بزرگ را به نام خودش ثبت کرد. عبارت دروغ بزرگ برای نخستین بار توسط هیتلر و در کتاب نبرد من استفاده شد. هیتلر این توصیف را برای تلاش‌هایی به کار برد که شکست آلمان در جنگ جهانی اول را در افکار عمومی این کشور تثبیت کرد. البته این شکست از نظر هیتلر دروغ بود و عاملان این دروغ هم یهودیان. اما 16 سال بعد از هیتلر، گوبلز در اوج جنگ جهانی دوم در سال 1941 در مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌های نازی که با عنوان کارخانه دروغ‌سازی چرچیل چاپ شد، درباره انگلیسی‌ها چنین نوشت:
قطعاً این موضوع برای کسانی که درگیرش هستند دردناک‌تر است. بر اساس قاعده یک نفر نباید رازهای یک نفر دیگر را فاش کند، چرا که نمی‌داند کی به آن آدم نیاز دارد. اسرار حساس رهبری انگلیس ها به اطلاعات منحصر به فردشان وابسته نیست، برعکس به یک حیله احمقانه بیکله وابسته است. انگلیسی ها این قاعده را دنبال می کنند که اگر یک نفر دروغ گفت باید دروغ بزرگ بگوید و پایش بایستد، حتی اگر احمقانه به نظر بیاید.
گوبلز هرچند در این مقاله انگلیسی ها را به گفتن دروغ‌های بزرگ متهم کرد، اما مخالفانش بعد از بررسی اقدامات او به این نتیجه رسیدند که گوبلز خودش این روش را به بهترین شکل پیاده می کرد. نه تنها در تمام رسانه های دولتی آلمان نازی، بلکه حتی در بسیاری از سخنرانی های پرشورش.
در 30 ژانویه انقلاب ملی ما آغاز شد. هیچ چیز نمی تواند این انقلاب را متوقف کند. این انقلاب طبیعت سیاست را تغییر داد و متعهد شده تا زندگی مردم آلمان را از بالا تا پایین بهبود بخشد. آدولف هیتلر رهبر این جنبش است. ما در دوره تاریخی بسیار مهمی زندگی می‌کنیم. ما به سرعت در حال پیشرفتیم. با پیروزی این انقلاب و در نتیجه آن ما وضعیت سیاسی تازه‌ای در آلمان داریم. حالا مردم آلمان همگی کرامت و منزلت دارند.
گوبلز با همین حرف‌ها سوخت مورد نیاز ماشین جنگی هیتلر را تا سال 1945 تامین کرد. او دروغ‌های بزرگ را آنقدر تکرار می‌کرد تا همه باور کنند. اینکه آلمان در حال کشورگشایی است و دیر یا زود جهان به زیر سلطه نازی‌ها در خواهد آمد. چنانکه گویی خودش هم همه این دروغ‌ها را باور کرد. چون وقتی روس‌ها در پایان جنگ به پشت دروازه‌های برلین رسیدند، گوبلز و همسرش ابتدا 6 فرزندشان را به قتل رساندند و بعد خودکشی کردند. گویی دیگر تحمل واقعیت برایش ممکن نبود.
گزارش کیوان حسینی را می‌شنیدیم. برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر طول موج‌های دائمی، بر روی طول موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این طول موج با ما در میان بگذارید. ساعت 12:17 شب همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در حالی که به تازگی مرتضی تمدن استاندار تهران با مقایسه مسیحیان تبشیری با وهابیت و طالبان از آیین آنها به عنوان یک جریان منحرف و فاسد در مسیحیت نام برده، این کلیسا میلیون ها عضو در سراسر جهان دارد و هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا سالها از حامیان این کلیسا بوده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، مرتضی تمدن گفته است که انواع و اقسام فرق کاذب، انحرافی و فاسد در حوزه اعتقادی ما دندان تیز کردند و در برخی مناطق فعالیت می‌کنند. مقامات جمهوری اسلامی واژه تبشیری را در مورد کلیساهای فارسی زبان پروتستان مانند کلیسای جماعت ربانی و کلیسای انجیلی به کار می‌برد. اما چرا در حالی که اقلیت مسیحی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، جمهوری اسلامی این مسیحیان را مورد حمله قرار می‌دهد؟ در این باره ژان خاکزاد با آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا مصاحبه کرده و نخست از او پرسیده از نظر جمهوری اسلامی مسیحی خوب و مسیحی بد چه کسانی هستند. آرش البرزی:
ببینید، کسانی که مورد حمله مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفتن یا بازداشت شدن، یا نوکیشان مسیحی هستند، یعنی این مسلمانایی که مسیحی شدند، و یا کسانی هستند که تبلیغ مسیحی میکنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیحی‌ها به عنوان یک اقلیت شناخته شدند، مثل یهودی‌ها و زرتشتی‌ها. ولی وقتی که میگیم این مسیحی‌ها به عنوان یک اقلیت شناخته شدند، اینا در واقع مسیحی‌های قومی‌اند، یعنی ارمنیان، آشوری‌ها و غیره، که اینا کلیسای خودشونو دارن، به زبون خودشون موعظه میکنن، مراسم خودشونو برگزار میکنن، و اگر مسلمونی به این کلیسا بره، نمیتونه اگه علاقه داشته باشه از مسیحیت چیزی یاد بگیره و نه اینکه مسیحی بشه. کلیساهای دیگه ای هم وجود داره، مثل کلیساهای انجیلی یا کلیسای جماعت ربانی و غیره، که کلیساهایی از فرقه پروتستان هستند. در این کلیسا مراسم به زبان فارسی برگزار میشه و کسانی که علاقه داشته باشند، چه مثلا مسلمونا، میتونن درس مسیحیت یاد بگیرن و بعد از طی مراحلی و شرایطی که هست حتی مسیحی بشن. الان هدف مقامات جمهوری اسلامی که به اینها به اصطلاح کلیساهای تبشیری هم میگه، واژه‌ای که جمهوری اسلامی به کار میبره، این نوکیشان.
یعنی به طور کلی ترس مقامات جمهوری اسلامی این هست که در این نوع کلیساها به فارسی مسائل مذهبی مطرح میشه، دعاها و نیایشها، درسته آرش؟
به زبون فارسی مطرح میشه و اینکه مسلمونها میتونند این موعظه ها رو گوش کنند یا این درس ها رو یاد بگیرند و حتی به تغییر دین بیانجامه.
آرش، در شرایط امروز ما شاهد این هستیم تعدادی از مسیحیان بازداشت شدند. از آغاز انقلاب تا کنون وضعیت مسیحیان، خصوصا همون مسیحیانی که تو گفتی، مسیحیان فارسی زبان یا نوکیشان مسیحی، اینها چگونه بوده وضعشون؟
حملات به نوکیشان مسیحی یا فارسی زبان، یا بهتر بگیم مسلمانانی که مسیحی شده بودن، از روزهای اول انقلاب شروع شد و هدف اصلی در اون روزهای اول کلیسای انگلیکان بود که کشیشی به اسم ارسطو سیا اولین کسی بود که به قتل میرسه. اگر کسی مسئولیت این قتل رو به عهده نمیگیره تا اونجا که من میدونم، ولی بعد از مدت بسیار کمی که از انقلاب گذشت، ساختمونهای و مراکز این کلیسا توسط خود دولت توقیف میشه و ضبط میشه. این مسئله همجور ادامه پیدا کرده، یعنی 1990 حسین سودمند کشیش کلیسای مشهد زندانی میشه و به دار آویخته میشه. بعد در همون بابایی قتل‌های زنجیره‌ای دو سه نفر از کشیش‌ها مثل دیباج، حسپیان یا میکیالیان کشته میشن. در سالای اصلاحات خاتمی یک مقدار زیادی از این فشارها کم شده بوده که بعداً با روی کار آمدن آقای محمود احمدی نژاد این فشارها بیشتر میشه و الان به مرحله‌ای رسیدیم که عملاً میگن که ما اینا رو دستگیر میکنیم، اینا فاسدن، پارازیتن و غیره.
آرش، در جمهوری اسلامی ایران مجازاتی برای کسانی که دینشون رو تغییر میدن در نظر گرفته شده؟
ببینین، در واقع این طرح قانون مجازات اسلامیه که هنوز تصویب نشده، ولی کسی که تغییر دین بده مرتده و مرتدم حکمش قتله، مگر اینکه در بهترین شرایط توبه کنه. ولی میگم که این قانون هنوز تصویب نشده، ولی ما دیدیم که مثلا سر قضیه حسین سودمند سال 1990 میلادی به دار آویخته شد.
آرش، در جمهوری اسلامی ایران نوکیشان مسیحی و مسیحیانی که به زبان فارسی نیایش میکنن با وهابیت و طالبان مقایسه شدن و از اونها به عنوان یک جریان منحرف و فاسد یاد شده. این نوع مسائل رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، کلیسایی که جمهوری اسلامی به اصطلاح واژه تبشیری رو به کار میبره، یعنی همین کلیساهای پروتستان فارسی زبان مثل کلیسای انجیلی و جماعت ربانی، اینا کلیسایی هستن که در سراسر دنیا عضو دارن، یعنی از آفریقا گرفته تا آمریکا و صدها میلیون نفر اعضاشون. یعنی همه اینا رو در اگه بخوایم واژه‌های جمهوری اسلامی به کار ببریم باید منحرف و فاسد بدونیم. ولی جالب‌ترین مسئله اینه که هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا که از حامیان و دوستان نزدیک جمهوری اسلامی سالها از مدافعان کلیسای انجیلی در ونزوئلا بود.
گفتگوی ژان خاکزاد را میشنیدیم با آرش البرزی، سردبیر وبسایت رادیو فردا، درباره نوکیشان مسیحی در ایران. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با سد فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن های ما استفاده کنید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا دفترزرد.com هست. دفترزرد.com. همچنین میتونید در بحث ها و نظرسنجی های وبسایت رادیو فردا هم شرکت کنید. تازه ترین نظرسنجی رادیو فردا درباره گفته های دبیر شورای نگهبان درباره شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در واکنش به سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران که شرایطی را برای مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات مطرح کرده بود، گفته اصلا نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست. به نظر شما اصلاح طلبان می توانند یک بار دیگر در ساختار سیاسی ایران نقش آفرینی کنند؟ نظر خود را با ما در میان بگذارید. همچنین اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز دارید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420221124113. میتونید به ما هم اسمس بزنید با این شماره 20420-603-87-41-50.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
انتشار و فروش کتاب‌های نویسنده سرشناس برزیلی پائولو کوئلو در ایران ممنوع شده است. این نویسنده برزیلی در وبلاگ خود ابراز تعجب کرده که پس از 12 سال که از انتشار کتاب‌هایش در ایران می‌گذرد، اکنون شامل ممنوعیت شده است. مترجم رسمی کتاب‌های پائولو کوئلو، آرش حجازی، یکی از شاهدان قتل ندا آقاسلطان است که چند روز پس از آن رویداد از ایران خارج شد و هم اکنون در لندن به سر می‌برد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با آرش حجازی ابتدا علت ممنوعیت انتشار کتاب‌های پائولو کوئلو را از منظر او می‌پرسد. آرش حجازی در لندن.
ایشون تنها کسی نیستن که کتاباشون در ایران ممنوع شده. در طول این 5 سال اخیر و به خصوص در موج اخیری که شروع شده برای جمع‌آوری کتاب‌ها یا ممنوعی یا لغو کردن مجوزهای پیش از انتشار کتاب‌ها یا مجوز ندادن به کتاب‌ها، ناشران بسیار زیادی الان درگیر این مسئله هستن تو ایران. نویسندگان ایرانی هم به همین شدت داره باشون برخورد میشه و حتی شدیدتر. و خب نویسندگان خارجی هم، من خبر دارم که کتاب بیابان آقای ژان ماری گوستاو لوکلزیو، برنده نوبل ادبی 2 سال گذشته، هم در ایران ممنوع شده، یعنی مجوز پیش از انتشارش لغو شده، و با نویسندگان دیگر. بنابراین این به صورت منفرد نیست که من بگم که حالا به صورت خاص توجه خاصی به کتاب‌های ایشون شده، که البته بوده، برای اینکه تمام کتاب‌هاشون وقتی که ممنوع میشه و مجوزهاش لغو میشه نشون میده که به صورت خاص توجهی کردند و خوششون نمیاد که کتاب‌های نویسنده در ایران منتشر بشه.
برخی عقیده دارند که در واقع این ممنوعیت به خاطر نام شما، آرش حجازی، مترجم رسمی کتاب‌های پائولو کوئلیو هست، که در واقع به خاطر اینکه شاهد قتل ندا آقا سلطان بودین و افشاگری‌هایی که کردین، حکومت جمهوری اسلامی را خوش نمیاد. در واقع
ببینید، من نمیتونم 100% این رو تایید یا رد کنم. ممکنه، یعنی محتمل هست که یک همچین، چون متاسفانه دولت فعلی ایران خیلی انتقام جونشون داده خودشو، یعنی کینه توزه و مسائل رو فردی برخورد میکنه و احساسی با خیلی از این مسائل برخورد میکنه. یعنی کافیه که یک نفر انتقاد ساده بکنه از این دولت و اسمش میره توی لیست سیاه و ممنوع میشه. و همین الان ما دیدیم لیستی که منتشر شد همین چند روز پیش از نویسندگان و ناشران ایرانی که برانداز معرفی شدن، و من اتفاقا لیستو که نگاه میکنم میبینم اینا همه ناشرایی هستن که در همین ایران خودمون تأسیس شدن، در بعد از انقلاب تأسیس شدن، رشد کردن، در تمام دولت‌های مختلف از اول انقلاب تا حالا فعالیت داشتن. نویسندگان هم به همین شکل و کتاباشون منتشر شده و یک دفعه اینها تصمیم میگیرن که نتیجه‌گیری کنن که اینا براندازن یا به هر حال باید کنترل بشن. در مورد این قضیه من هم، خب ببینید، ممکنه، یعنی به هر حال آقای کوئلیو اولین کسی بودند که سال گذشته من رو در اون فیلم ویدیو شناسایی کردن و در پستی در وبلاگشون هم اسم من رو آوردند و از همونجا در واقع من شناسایی شدم که همون فرد هستم که در اون ویدیو داره سعی میکنه که به ندا کمک کنه. ولی در این حال هم خب این دولت در طول سالهای گذشته هم کتابای ایشون رو به نوعی سعی میکرد کنترل کنه. از سال گذشته هم که این ماجرای من پیش اومده که اصلا انتشارات کاروان فعالیتش متوقف شد، یعنی مجوز انتشارات رو لغو کردن، باز هم انتشاراتی که یه مؤسسه مستقلی که حالا بنده مدیرش بودم در یه دوره‌ای، صرفا به خاطر اینکه من تصمیمی میگیرم که در مورد موضوعی حرف بزنم، کل انتشارات رو تعطیل کردن و 20 و چند نفر از کار بیکار شدن.
آقای اجازی، شما کتابی هم نوشتین با عنوان نگاه آهو که قراره به زودی به زبانهای انگلیسی، ایتالیایی و هندی منتشر بشه. آقای بله. کوئلیو هم مقدمه‌ای بر این کتاب نوشتند و به قتل ندا آقا سلطان اشاره کردند. آیا به گمان شما این میتونه دلیلی باشه برای ممنوعیت انتشار کتابهای ایشون؟
این آخرین اتفاقی که افتاده که ایشون به حال مقدمه برای این کتاب نوشتند و درش در واقع بیشتر هم راجع به خود من صحبت کردند، و چون این کتاب من هم در مورد قتل ندا، با قتل ندا شروع میشه به عنوان یه نقطه عطفی در زندگی شخصی من، ولی برمیگرده در واقع دارم تاریخ 30 سال گذشته کشورمون رو از نگاه خودم به فردی که در زمان انقلاب 8 سالش بوده و تا زمانی که از ایران خارج شدم که 38-39 سالم بود نگاه میکنم. و ایشون هم در واقع فقط راجع به من حرف زدن، سابقه آشناییشون با من و اینکه خب از که خاطرات من خوششون اومده وقتی خوندن. ولی طبیعتا ظاهرا هر کسی که اسمش به من به نوعی نزدیک میشه ظاهرا دچار دردسر میشه این روزها در ایران. و باز هم فقط من نیستم، خیلی از دیگرانی هم که به نوعی در این 1-2 سال اخیر و حتی قبل از اون به نوعی باعث عدم رضایت دولت جمهوری اسلامی شدن، تحت فشارهای خیلی غیر منصفانه و نامطلوبی قرار گرفتن.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدیم با آرش حجازی، شاهد قتل ندا آقا سلطان، که ناشر کتابهای پائولو کوئلیو در ایران است. کتابهای پائولو کوئلیو در ایران ممنوع شدند.
Oh,
فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مونده از مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه صدای شما را خواهیم شنید. اما پیش از آن بار دیگر مینا بهارمست نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام به شنوندگان عزیز. در مسابقات جام فوتبال ملت‌های آسیا میان تیم‌های ایران و عراق در قطر، تیم ایران با 2 گل در برابر 1 گل عراق به پیروزی رسید. روز سه‌شنبه هزاران نفر از جمله هنرمندان و حقوقدانان در تونس سر اعتراض به کشته شدن 10 نفر در تظاهرات ضد دولتی در چند روز گذشته به خیابان‌ها آمدند. پلیس ضد شورش با پرتاب گاز اشک‌آور به مقابله با تظاهرکنندگان پرداخت. مسئولان امنیتی تعداد کشته شدگان را 20 نفر اعلام کردند، اما اتحادیه‌های صنفی این رقم را دست کم 50 نفر و فدراسیون جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس 35 نفر اعلام کردند. شورش‌های خیابانی پس از آن آغاز شد که یک جوان فارغ التحصیل در اعتراض به بیکاری خود ماه گذشته خودسوزی کرد. 100,000 جوان هر ساله در تونس از دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند، اما قادر به یافتن شغلی نیستند. آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا از دولت تونس خواستند با تظاهرکنندگان با خشونت برخورد نکند. ناسا اعلام کرده است که تلسکوپ این سازمان فضایی آمریکا کوچکترین سیاره خارج از منظومه شمسی را کشف کرده است. این سیاره مانند کره زمین صخره‌ای است، اما گرمای آن به 1500 درجه سانتیگراد می‌رسد که امکان حیات را در آن منتفی می‌کند. ناسا اسم تلسکوپ خود کپلر 10 را بر روی این سیاره گذاشته است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری کوتاه به یمن در روز سه‌شنبه حمایت آمریکا را از دولت این کشور در مبارزه با القاعده و افرادگرایی اسلامی اعلام کرد. خانم کلینتون همچنین گفت که آمریکا تنها به مبارزه با تروریسم در یمن توجه ندارد، بلکه خواهان یاری به دولت این کشور برای اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در پی انتقاد پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان از حملات تروریستی اخیر علیه مسیحیان در کشورهای اسلامی، مصر سفیر خود در واتیکان را برای مشورت فراخواند. در هفته‌های اخیر در حملات تروریستی علیه مسیحیان در مصر، عراق و نیجریه ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. پاپ روز دوشنبه در سخنانی گفته بود که لازم است دولت‌های این کشورها برای حفظ جان و امنیت مسیحیان تدابیر بیشتری را اتخاذ کنند. پاپ همچنین خواستار لغو قانون کفرگویی در پاکستان شده و گفته بود که بنیادگرایان با استناد به چنین قوانینی علیه مسیحیان خشونت می‌ورزند. وزارت خارجه مصر سخنان پاپ را مداخله در امور داخلی این کشور توصیف کرده است. تیمی از باستانشناسان ارمنی و آمریکایی اعلام کردند که قدیمی‌ترین خمره تخمیر شراب را در غاری در ارمنستان کشف کردند. این هیئت باستانشناسی که مدیر آن استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس است، در گزارشی که در نشریه علم باستانشناسی انتشار یافته می‌گوید که این خمره تقریباً 6000 سال عمر دارد و در کوهستانی در جنوب شرق ارمنستان کشف شد. مدتی پیش نیز در همین منطقه کهن‌ترین کفش چرمی که تاکنون کشف شده و متعلق به 5500 سال پیش است، از زیر خاک بیرون آورده شده بود. عفو بین الملل در بیانیه احکام دادگاه انقلاب علیه نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و شیوان نظر آهاری از فعالان مدافع حقوق بشر و زنان را محکوم کرد.
متشکرم مینا بهارمست بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. یادآوری میکنم پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13. من در همینجا از شما خدافظی میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه صدای شما باشید که همکارم ژان خاکسازان را تهیه کرده.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. نخست از همه شما دوستان که تا یه هفته گذشته با ما تماس گرفتید و از کیفیت پخش صدای ما روی طول موج تازه 1314 کیلوهرتز ما رو مطلع کردید سپاسگزاریم. ما هم تلاش میکنیم تا با بخش فنی راههایی رو پیدا کنیم تا کیفیت صدای ما در ایران روز به روز بهتر بشه. در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید درباره رویدادهایی که طی هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث برنامه امروز سه شنونده شرکت کردند، آقای جمشید، آقای کریمزاده و آقای سعید. از هر سه شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. نخستین سوال رو با شما سه شنونده گرامی در میان میگذارم. هفته پیش آقای احمد جنتی در نماز جمعه سخنی رو بر زبان آوردن که توجه خیلی از صاحب نظران رو به خود جلب کرد. آقای جنتی ضمن اجامه انتقاد و حمله به رهبران مخالفان دولت این مسئله رو مطرح کرد که در انتخابات آینده مجلس باز هم احتمال بروز فتنه‌های تازه وجود داره. من می‌خواستم از شما سه شنونده گرامی بپرسم که در انتخابات آینده چه مشکلاتی بر سر راه برگزار کنندگان این انتخابات یعنی دولت نهم وجود داره و اصولاً چه فتنه یا مسئله‌ای میتونه در راه باشه که اینطور ابراز نگرانی شده؟ اگر موافق هستید با آقای جمشید شروع میکنیم. آقای جمشید بفرمید.
خدمتتون عرض کنم که ببینید اصولاً در ایران چیزی به اسم تفکیک قوا من نمیبینم. یعنی اینه که شما ملاحظه بفرمایید که قوه قضاییه میگه که در مورد رهبران فتنه به اصطلاح ما فقط از رهبری سفارش میپذیریم. قوه مقننه میگه که رهبری سفارش کرده که ما با دولت کنار بیاییم. از طرفی یک سوال اساسی در انتخابات گذشته هنوز بی جواب مونده برای مردم ما، رأی من کو؟ خب ما اگر حساب رو بر این بذاریم که واقعا اینجوریه که دولت در ظرف 30 سال گذشته و مخصوصا در ظرف 1.5 سال گذشته به طرف یک ملیتاریزه شدن حرکت کرده و دیگه براش مسئله نیست اصلا انتخاباتی باشه که یا نباشه، اون وقت ما میتونیم حدس بزنیم که فتنه از طرف آقایون به چه معناست. شما ملاحظه بفرمایید که در انتخابات گذشته و در انتخابات آینده در انتخابات مجلس ما اگر فرض رو بر این بذاریم که یک عده از فیلترهای مختلف مثل فیلتر شورای نگهبان و اینجور چیزها رد بشن، از مهندسی آرا رد بشن و به مجلس راه پیدا بکنن، یک اقلیت بسیار کمی، تأثیر این اقلیت بسیار کم در این مجلس آینده چه خواهد بود؟ ما اینو حساب کنیم که تأثیر اقلیت نسبتاً خوبی که ما داریم در مجلس فعلی چی هستش با توجه به رهنمودهایی که رهبری به این مجلس میده و کسی نمیتونه از اون تخطی بکنه. یعنی من فکر میکنم که از نظر آقایون الان دیگه هر صدای مخالفی به هر صورتی که باشه ولو به صورت یک انتقاد سازنده باشه ولو برای حفظ نظام باشه، به شرطی که با این راه ملیتاریزه شدن و شمشیر رو از رو بستن مخالفتی داشته باشه و مثلا به بازگشت قانون اساسی باشه که خود آقایون نوشتن، این یک فتنه محسوب میشه. من معتقدم که در ظرف بخصوص 1.5 سال گذشته و البته همچنین در 30 سال گذشته حاکمیت یک مسیر قانون ستیزی و خردگزیری رو طی کرده که راه این رو با راه کشورهای مثل موزامبیک و زامبیا و میانمار و اینا یکی کرده. یعنی من معتقدم که هر گونه صدای مخالفی که از این وسط بر بیاد ولو عرض میکنم به عنوان یک انتقاد سازنده برای حفظ نظام ولی با دید دیگه ای باشه، یک فتنه خواهد بود از نظر آقایون و آقایون سعی میکنن که اینو در نطفه خفه کنن و ازش کاملا پیشگیری بکنن. من زیاد معتقد نیستم به اینه که مردم باید از حق خودشون در شرکت در این انتخابات استفاده بکنن، گرچه مردم ما یک خصوصیتی دارن و اونم اینه که امید هرگز در مردم ما نمیمیره. شاید کسانی هستن که با این همه که سر خودشون رو به دیوار زدن باز هم امیدوارن که این دیوار یک جایی بشکنه و باز هم میخوان این کارو بکنن. من مخالف با این نیستم، ولی کن چقدر این مثمر ثمر خواهد بود، این یک مسئله اساسی هستش واقعا که ذره ذره مردم ما شما بین میرسن.
سپاسگزارم آقای جمشید. یه کمی طولانی شد صحبتاتون، از دوستان دیگه خواهش میکنم یه کمی کوتاه‌تر صحبت بکنین تا بتونیم که به مسائل دیگری هم که طی هفته گذشته در ایران روی داده به اونها هم بپردازیم. آقای کریمزاده، نظر شما چیه؟ در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی احتمال بروز چه مسائلی هست که برخی از جمله آقای جنتی رو نگران کرده؟
شما خودتون میدونید که این سران دولت ایران هستن، یعنی همشون با هم هستن. اینا میگن که یک ترسی در دل هواداران ایجاد کنن تا هیچ کس صداش در نیاد. اینا دیگه از جان مردم مایه نمیذارن. اگر کسی هم صداش در بیاد زندانیه و شلاقه و اعدامه و بس.
ارتباط ما متاسفانه با آقای کریمزاده قطع شده. همکارم در اتاق فرمان تلاش میکنه تا بار دیگه ارتباط رو با آقای کریمزاده برقرار بکنیم. میریم سراغ آقای سعید. آقای سعید، نظر شما چیه؟
اکنون خدمتتون، ما در رانه اول باید ببینیم ساختار این موقعیت جامعه ما نسبت به سالهای گذشته میشه تصور کرد انقلابیگری 30 سال پیش چقدر تغییرات درش به وجود اومده. میشه گفتش جبهه سبزی که امروز ما مناظره‌گر رفتارش رو هنجارهای اجتماعیش هستیم، در واقع اینا خواستار یک سری نیازها و چیزهای اجتماعی که ازشون گرفتن، چیز اضافه نمیخوان، یعنی در واقع اون حقوقی که داشتن الان ازشون گرفتن. حتی میشه به جرات گفت اشخاص مثل آقای موسوی یا آقای خاتمی به نوعی یا آقای رفسنجانی شما اشاره کردید، اینا به طور ناخواسته توی جریان موجود رهبری به دستشون افتاد. یعنی در واقع این هژمونی که مردم هول میدادن، سوق میدادن برای نیازهاشون، یه سری افرادی که با این ساختار شباهت داشتن اومدن تو رفت قرار گرفتن و به شایستگی الان دارن این موج رو هدایت میکنن. طبیعیه که آقای جنتی اگر بیاد این حرفا رو بزنه یا آقای خامنه ای، در واقع خطابش به رهبران به قول خودشون فتنه نیست، در واقع یه نوع روب و وحشت انداختن به جان اقشار مختلف جامعه است. شما ببینید تو طیف‌های گسترده‌ای، چه تو سندیکای کارگری، چه تو جامعه معلمین، دانشجویان، چه فشارها، چه نارسایی‌هایی که به وجود آوردن، چقدر اسیر کردن، چقدر فشار آوردن. می‌بینیم که این فشارها هم به نوعی سرکوب شده باشه. البته اینجور نیست، ولی من می‌خوام بگم به نوعی سرکوب شده باشه، ولی اصل ماهیت که از بین نرفته. ممکنه رو به وحشت تو جامعه الان شکل گرفته باشه، یه مقداری شکل به قول معروف تظاهرات مردم رو به آرومی رفته، اما اصل قضیه که به هم نخورده. اینا از این وحشت دارن خط نشونه‌ها کشیدن. دو جنبه داره، یه جنبهش اینه که به مردم بفهمونن که حواستون باشه، اینی که ما میگیم صراط مستقیم اینه. از طرف دیگه جبهه بندی که تو خودشون هست وادارشون میکنه که سهم بیشتری رو برای سنگر بندی انتخاب بکنن، چون خود احمدی نژاد و خامنه ای از جنس نیستن. اگر آقای خامنه ای احمدی نژاد رو تایید کرده، در واقع به خاطر قدرت بزرگتری که تو جامعه شکل داره، از اون قدرت اینا وحشت دارن. طبیعیه اگر اون قدرت اصلی که جبهه سبز باشه، موج سبز باشه، بخواد روی کار بیاد، به دور از انتظاری که تصور بکنی که آقای خامنه ای دیگه در کار باشه یا آقای احمدی نژاد در کار باشه. به قول خدای رسنجان تو خطبه آخرشون که گفته بودن اگر مردم ما رو خواستن آوردن، اگر آوردن مردم بودن، اونا اگرم نخوان باید بریم. این واقع بینانه برخورد کرده به قضیه. تو انتخابات آینده به اعتقاد من یک عقب نشینی مخصوصی به وجود میاد. اگر این عقب نشینی با توافق رهبری و جبهه احمدی نژاد باشه، خب آقای موسوی و خاتمی و امثال اون جایگاه تو قدرت نخواهند. اگر نه، این فشارات به جایی برسه که سرکله هم بیفتن و جنتی ها بیاد خط نشون بکشه و مسئله از این دست بیان باز بکنن، جای امیدواری هست که یه فرجه پیش بیاد برای نفس کشیدن مردم و به دست گرفتن قدرت به دست رهبرانشون.
نظر آقای سعید رو شنیدیم. دوستان، هنوز نتونستیم که ارتباطمون رو با آقای کریمزاده برقرار بکنیم. همکارم در اتاق فرمان همچنان تلاش میکنه تا این ارتباط برقرار بشه. اگر اجازه میدید مسئله دیگری رو با شما در میون بگذارم که اون هم طی هفته گذشته در ایران رخ داده. آقای احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در نامه سرگشادهی که خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته، اشاره داشته به پرونده هایی که تحت عنوان فساد مالی در قوه قضاییه تحت بررسی است. آقای توکلی در این نامه به پرونده آقای رحیمی معاون آقای احمدی نژاد اشاره کرده و این سوال رو با رئیس قوه قضاییه آیت الله لاریجانی در میان گذاشته و پرسیده آیا این درسته که هم پرونده‌ای های آقای رحیمی در زندان باشند و او همچنان آزاد باشد. البته یادآوری میکنم که آقای احمدی نژاد گفتند که تا ایشون رئیس جمهور هستند آقای رحیمی همچنان معاون ایشون خواهند بود. در اینجا میخواستم نظر شما رو در مورد این مسئله پرونده هایی که تحت عنوان فساد در قوه قضاییه مطرحه جویا بشم. آقای جمشید بفرمید.
والا قربون این سوال خیلی جای صحبت داره. سوالات زیاده ولی کیه که جواب بده. میدونین سوالاتی که از رهبری میشه، نامه هایی که به رهبری نوشته میشه، به قوه قضاییه نوشته میشه، به مجلس نوشته میشه، فراونه ولی کیه که در جمهوری اسلامی به اینا جواب بده. شما ببینین همین رئیس جمهوری که ما داریم در دوره شهرداریش در تهران 300 میلیارد تومان گم شد و هیچ گونه سندی در این مورد ارائه نشد و هیچ گونه سوال و بازخواستی نشد. عرض کردم خدمتتون ما در ایران چیزی به اسم تفکیک قوا نداریم. قوه قضاییه اگر میخواد دادگستر باشه میبایستی به این پرونده ها و به این مسائل به درستی بررسی بکنه اینها رو و جوابگوی اذهان عمومی باشه. ولی کیه که جوابگوی این اذهان عمومی باشه؟ ما پرونده های فراوانی رو داریم در این ارتباطات، ولی که مسئله سر مسیریه که حاکمیت ما امروزه داره میره. یعنی اینه که تقسیم ثروت برای یک حلقه تنگ از خودی ها، یک حلقه بسیار کوچیک از خودی ها. من فکر نمی کنم که آقای توکلی یا نمایندگان مجلس به جواب این سوال ها یا زندانیان سیاسی در نامه هایی که به رهبری و قوه قضاییه و دادستان کل کشور می نویسن هرگز به جوابی دسترسی پیدا بکنند. خب این جای تاسف داره که عدالت در یک جمهوری اسلامی در امور قرا کشورهای اسلامی به این صورت برقرار میشه که باید اونایی که زیر دستن و کوچیکترن چوبشو بخورن و اونهایی که اصلی تر هستن همچنان در پست ها بمونن و به این کاراشون ادامه بدن. همین الان ما نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته و فردا چه سوال های دیگه پیش خواهد اومد. اگر قرار بود به سوالات امروز جواب داده بشه شاید بشه از انحرافات آینده جلوگیری کرد. ولی آیا فکر میکنید که در اون زمان جمهوری اسلامی هم جمهوری اسلامی خواهد موند به این صورتی که ما امروز داریم میبینیم؟ من فکر نمیکنم. به هر حال من فکر میکنم که آقای توکلی و امثال آقای توکلی، زندانیان سیاسی، مادران کشته شده ها و امثال اینها باید منتظر این جواب ها بمونن. کی؟ من نمیدونم واقعا.
نظر آقای جمشید رو شنیدیم. آقای سعید نظر شما چی هست؟ آیا پرونده هایی که در قوه قضاییه تحت عنوان فساد مالی بررسی میشن در آینده شاهد محاکماتی خواهیم بود؟ نظر شما درباره این پرونده ها چیست؟
اولا که من فکر میکنم این هیاهویی که به راه میندازن بگن آقای رحیمی رو ما به دادگاه بکشونیم یا آقای هاشمی رو به دادگاه بکشونیم بیشتر برای فشار افکار عمومیه که یه وجهه قانونی به خودشون بدن. خودشون مثلا فردان از آقای رحیمی چی میخوان بپرسن؟ مگه از آقای مخصولی چی پرسیدن؟ چی بهشون جواب داد؟ مگه آقای قاضی منتظری کسی آورد به دادگاهشون به اون جنایتایی که کرده؟ صحبت سر اینه که آیا این ساختاری که الان تو حاکمیت ما هست به دنبال چی میگرده؟ من فکر نمی‌کنم اینا به دادگاه کشیده بشن. من برعکس فکر می‌کنم برای اینکه لاپوشونی بکنن این به اون خط نشون می‌کشه، این به اون خط نشون می‌کشه. هیچ کس این وسط نمیاد که به مردم پاسخگو باشه. مثلا شما در نظر بگیرید سال‌های گذشته 4 تا 10 سال پیش اصلاً این صحبت‌ها مطرح نبود. همه دستشون توی کاسه بود و این مردم هم به حساب نمی‌اومدن. کم کم مردم وقتی خودشونو نشون دادن، خود حاکمیت تکون خورد. خود حاکمیت جان خورد. ما تو دوره آقای خاتمی، خود آقای خاتمی هم باورش نمی‌شدین از همچین پتانسیلی تو جامعه یه جا جمع شده باشه. خب اینا از این وحشت دارن. موضوع محاکمه کردن امثال این افراد نیست. همه هم میدونن که تو رأس کار، تو جریانات بالای سپاه، تو جریانات بیت رهبری، لفتریسای کلان تو جامعه صورت می‌گیره. این همه مالیات‌های بیکران که از مردم بیچاره می‌گیرن، از بخشای که
مربوط به خودشون که تو صنایع ما از جمله ایران خودرو، سایپا، غیره و ذلک وجود داره که نمیگیرن. بدیهیه که برای اینکه افکار عمومی ارضا بکنن یه چند تا دونه درشت اسم میارن مطرح میکنن. خب شما مثلا فکر میکنید اگر اسم مهدی هاشمی بیاد وسط، به اعتقاد من آقای رفسنجانی هم تو این چند سالی که موضع گرفته و سنگر درست کرده، اینجوری که نمیاد سنگر خالی بکنه میگه بفهم آقایون فلانی شما جای ما رو بگیرید. این خطرشون بیشتر برای همدیگه است. من فکر نمیکنم تو آرتای صورت بگیرم. من فکر میکنم اگرم بگیره این افراد تو این دادگاه شرکت کنن.
سپاسگزارم. نظر آقای سعید رو شنیدیم. در اینجا یادآوری میکنم متن کامل نامه آقای احمد توکلی به رئیس قوه قضاییه رو خبرگزاری مهر منتشر کرده. در اینجا مسئله دیگری رو میخواستم با شما شنوندگان گرامی در میان بگذارم. در آستانه از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در شهر استانبول ترکیه، آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تولید سوخت هسته‌ای 20% غنی شده در ایران و تزریق آن به راکتور تحقیقاتی تهران در نیمه نخست سال آینده خورشیدی خبر داده. میخواستم از شما بپرسم آقای جمشید و همینطور آقای سعید، اعلام این مطلب پیش از آغاز گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 میتونه به این گفتگوها کمکی بکنه و مشکلات و مسائلی رو که بین ایران و جهان غرب وجود داره بر سر برنامه هسته‌ای حل بکنه؟ اگر موافقید نظر آقای جمشید رو جویا میشیم، بعد آقای سعید نظر شما رو خواهیم پرسید.
ببینید جناب خاکزاد، خدمتتون عرض کنم که شعار سپاه پاسداران این هست که بترسانید دشمنانتان را با اسبان بسته و سلاح‌های آب دیده، و این آیه‌ای هست از قرآن مجید. خدمتتون عرض کنم که من نمیدونم که 19 سال پنهانکاری و الان هم سر ناسازگاری با IAEA سازمان انرژی اتمی پی این همه محاصره اقتصادی رو به تن مالیدن که واقعا دودش به مقدار زیادی به چشم مردم ما میره و انزوای سیاسی، اقتصادی و مالی ایران که بهترین دوستانش موزامبیک و گامیبیا و چه میدونم اینجور جاها هستند، و رد پیشنهاداتی مثل پیشنهادات زیمنس برای ساختن نیروگاه آب سبک در مقابل آب سنگین، و همینطور روابط عمیق ایران با کشورهایی مثل کره شمالی که ما سوابقش رو در IAEA و مسائل جهانی میدونیم واقعا از چه جهته، و این همه دردسر خریدن و سرمایه گذاری مالی و معنوی در این زمینه کردن از چه بابته، یعنی چه جواب قانع کننده ای سران حکومت ما دارن که به همه این قضایا بدن؟ ببینید من متخصص انرژی اتمی نیستم. من معتقدم که جمهوری اسلامی در یک جهتی داره گام برمی‌داره که جامعه جهانی میدونه، IAEA میدونه و داره زمان رو میخره، و من معتقدم که از طرفی شکست همه این مذاکرات و اینجور چیزها به نفع جمهوری اسلامی هست که فقط زمان بخره و در این حال در جهت منافع و اهدافی که داره پیش بره، وگرنه من واقعا علت دیگه نمیبینم. ما این همه مصیبت رو میچشن مردم ما فقط از بابت مسئله هسته‌ای، تا کجاش من نمیدونم. با توجه به شعار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی من نمیدونم، فقط باید منتظر بود و دید. ولی آیا همه مردم دنیا میتونن منتظر بشن و ببینن روزی رو که به قول معروف جمهوری اسلامی تمام دنیا رو بلکمیل بکنه و به راهی افتاده باشه و رفته باشه و تموم کرده باشه که دیگه نشه جلوشو گرفت؟ اینم یک سوال اساسیه.
متشکرم. نظر آقای جمشید رو شنیدیم. آقای سعید، حالا نظر شما رو میشنویم.
من به تأکید صحبت‌های آقای جمشید میگم که ابعاد سیاسی قضیه به نظر میاد یه فضای مجازی این وسط باشه، یعنی با واقعیت‌ها فاصله داره. اگر که گروه 5 به علاوه 1 به ایران فشار میاره، به نظر من بیشتر دنبال منافعی میگرده که براش مهمه، نه به صرف اینکه ایران دسترسی به این انرژی اتمی و بهره برده از این شکلای مختلف داشته باشه. اگر ایران در این مرحله باشه که 40 کیلو به ادعای خودش اورانیوم 20% غنی شده داشته باشه، خب قطعا اون گروه پنج برادری ساختار صحبتش با ایران فرق خواهد کرد. باور کردن این موضوع که 40 کیلو که اونم به این سادگی به این راحتی توی فاصله بین چند ساله اخیر تونسته باشن بهش دسترسی پیدا کنن، علارغم اینکه نمیتونم ادعا بکنم نظر فنی میدونم یا اطلاعات فنی داشتم، ولی به نظر طبق مطالعاتی که به نسبه من داشتم خیلی مشکل به نظر بیاد. البته دسترسی به امور تخصصی صنایع دفاع هر کشوری خیلی محرمانه است، حتی خود کشورهای همسایه هم از وضعیت امنی خبر ندارن، اما من شک مجازی قضیه بیشتر قوی میدونن، مثل لاف زدن تو میدان مبارزن. ایران با گفتن این مسائل چارچوب انتظاراتش معرفی میکنه، گروه پنج بلایی یکم با در نظر گرفتن تجربه و اطلاعات دانشمندانشون واقع بودن این مسئله رو بررسی میکنن و امتیاز میدن یا امتیاز میگیرن. اینا همه به نظر من یک هیاهو بیشتر نیست اگر که یه مقدار خوشبین باشم. اگر جنبه منفیشه بخوام نگاه بکنم، من فکر میکنم ایران تو این ابعاد بیشتر دنبال امتیاز خواهی هست. گروه پنج بلای یک به خصوص خود آمریکا این وسط اجازه نمیده که ایران بلند پروازی بکنه. بلند پروازی هایی که ایران امروز برای دنیا میکشه کش که از منظر مثبت بود. چرا؟ بخاطر که آقای احمدی نژاد جایگاه خیلی خیلی بدی تو دنیا از ما ترسیم کرده. هر جای دنیا که شما برید با یه دید دیگه‌ای به ما نگاه میکنه. چه کسایی به ما دلبستگی دارد؟ اون برای آب که اگه شما به قول معروف بیاین میبینین افراد جامعه جهان سوم عقب افتاده که با اعتقادات مذهبی بسته و با تمکین مالی که از طرف ایران ساپورت میشه ایران تایید میکنه. تمام کشورهای صنعتی دنیا حتی میتونیم روسیه و چین هم داریم وقتی که منافعشون به خطر بیفته تحت فشار این کشورهایی که شما شاکین پنج و علاوه یک تسلیم میشن، عقب نشینی میکنن. این شکل قضیه به نظر من مجازیه. به نظر من این ابعادی که ایران ادعا داره وجود نداره، بلکه بهره برداری سیاسی میخواد از وضعیت بکنه. خریدن وقت هم من البته عذر میخوام از آقای جمشید، وقتی چی جریان چی حاکمی رو داره حرکت میکنه با درگیریهای داخلش همراه، نمیدونه چه کار بکنه، باید یه قضیه درست بکنه که افکار عمومی داخلی رو به اون مشغول بکنه. همه اینا یه جوری در واقع پیچوندن جامعه است. جامعه هم که به وضعیتی که ما می‌بینیم تو انتخابات سر بلند کرد، اگر بخواد فرزن بخواد درخت بر ریشه ببرن با جوانها چیکار میتونن بکنن؟ این اجتناب ناپذیره. اینا خوراک داخلی تبلیغات داخلی افکار عمومی رو به نفع خودشون میخوان برگردونن، در واقع یه جوری عرق ملی میخوان تهیج بکنن که چیزی در وجود این آقایون نیست. و من فکر کنم این شکل خیلی منطقی و اون ادعایی که میکنن خیلی واقعی نباشه.
نظر آقای سعید رو هم شنیدیم. دوستان به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا داریم نزدیک میشیم. میخواستم این سوال آخر رو هم با شما در میون بگذارم و نظر شما رو بپرسم. آقای رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده که به زودی یعنی تا پایان سال 1389 قراره که تفکیک اینترنتی رو انجام بدن در ایران و به اون این عنوان رو دادند: اینترنت پاک و اینترنت ناپاک. خواستم از شما دو شنونده گرامی رادیو فردا بپرسم که این اینترنت پاک و ناپاک چگونه خواهد بود؟ چه شبکه‌های اینترنتی میتونن در گروه اینترنت پاک قرار بگیرن و چه شبکه‌های اینترنتی میتونن در گروه اینترنت ناپاک قرار بگیرن؟ با آقای جمشید شروع میکنیم، بعد نظر شما آقای سعید رو جویا خواهیم شد، ولی خواهش میکنم کوتاه چون زمان زیادی به پایان برنامه باقی نمونده. آقای جمشید بفرمایید.
والا قربون خدمتتون عرض کنم که اینترنت پاک و ناپاک رو من نمیفهمم واقعا، از این آقایی که این عنوان رو ذکر کرده باید سوال کرد. ولی من فکر میکنم که بیشتر نوک پیکان حمله به طرف سایت رادیو فردا هست، سایت بی بی سی هست، اینجور چیزها هست. من نمیدونم چقدر آقایون در این جهت البته موفق خواهند بود با توجه به امکاناتی که الان در ایران هست. من از دوستانم خودم کسی رو نمیشناسم که روی کامپیوترش یک فیلتر شکن حداقل نصب نباشه.
متشکرم. آقای سعید به نظر شما اینترنت پاک و اینترنت ناپاک کدامند و چجوری میشه اینا رو از هم تفکیک کرد؟ آقای سعید بفرمایید.
آقای خاکزاده ندی سوال روشنه، خودش مرزهای خودش معین کرده، الان تو جامعه کاملا مشخص مرزبندی ها. من فقط تعجب میکنم تفکر یک همچین کسی که این توضیح رو تو جامعه اشاره میده چی میگذره.
سپاسگزارم. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از آقای جمشید، با سپاس از آقای سعید، و با سپاس از آقای کریمزاده که در بحث آزاد شرکت کردند ولی ارتباط ما با ایشون قطع شد و دیگر موفق نشدیم با ایشون ارتباط مجدد برقرار کنیم. برنامه امروز رو به پایان میبریم ولی یادآوری میکنم که دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم خصوصا هدیه نقوی که من رو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد و کسی است که تمام پیام‌های تلفنی، پیامک‌ها و ایمیل‌های شما رو میخونه، میشنوه و در اختیار بخش‌های مختلف رادیو فردا قرار میده. ساعت خوشی رو تا هفته آینده برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
پس از سقوط هواپیمای بوئینگ 727 ایرانر در ارومیه و کشته شدن دست کم 77 نفر، وزیر راه و ترابری گفت آمار سوانح هوایی ایران آمار بالایی محسوب نمی شود و هنوز هم امنیت پرواز در ناوگان هواپیمای ایران بالاست. نظر شما درباره وضعیت هواپیمایی ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.